کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب دوم، مرد جوان و ناامیدی او. این کتاب شامل وقایع و اتفاقهای سالهای ما بین 1933 تا 1946 میلادی می باشد. نویسنده اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ به سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همانگونه که زمانی برای من چنین بود. فصل 23، 1937 الی 1939 میلادی. عمق آب در جریان سیل رودخانه اوهایو در سال 1937 به راستی 6 متر و نیم بالاتر از سطح خیابان اسپرینگ اندازه‌گیری شد. درست همونطور که فرشته به ویلیام برانهام نشان داده بود که واقع خواهد شد. خیمه برانهام که از خیابان اسپرینگ دور نبود نیز به زیر آب رفت. شدت سیلاب پنجره ها را شکسته بود و هر چیزی را که آن داخل محکم بسته نشده بود شناور ساخته بود، از جمله منبر و صندلی ها. هنگامی که سرانجام رودخانه گلالود فروکش کرد، صندلی ها در هم و بر هم پایین آمدند، اما منبر دقیقاً در همان نقطه‌ای که متعلق به آن بود پایین آمد. منبر هنوز به صورت عمودی در برابر جماعت قرار داشت. شب قبل از سیل بیل کتاب مقدسش را بر روی منبر باز گذاشته بود. زمانی که او برای بررسی خسارت بازگشت، فهمید که کتاب مقدسش درست همان جایی بود که آن را گذاشته بود و درست همان صفحه باز بود. بیل این را به عنوان یک نشانه از خدا پذیرفت، اگرچه شرایط بیرونی زندگیش آشفته بود، اما کلام خدا که او موعظه می کرد ثابت باقی مانده بود. این دلگرم کننده بود و بیل به ذره‌ای دلگرمی نیاز داشت تا بتواند شرایط به وجود آمده در زندگیش را تحمل کند. او فقط نمی توانست با از دست دادن همسر و دخترش کنار بیاید. او احساس می کرد که در حال سپری کردن یک حبس ابدی بدون هیچ امیدی برای آزادی مشروط است. غم و اندوه او را پشت میله های سلول زندانی کرده بود. تنهایی همچون نگهبان زندان او را تماشا می کرد و ناامیدی مانند یک سرپرست عبوس بود که گویی هر حرکت او را کنترل می کرد. این حکم بیش از حد غیر قابل تحمل بود. گاهی اوقات او با یادآوری آن خوابی که هوب و شارون را در آسمان دیده بود تسلی می گرفت. او می دانست که این یک خواب بوده، چون در خواب فرو رفته بود، ولی رویاها زمانی که او کاملا بیدار بود اتفاق می افتادند. لیکن آن تبدیل به یک خواب به یاد ماندنی شده بود. از گندم و بیشه و روکش گاری گرفته تا رد پای چکمه هایش در شن و ماسه، همه چیز بسیار واضح بود، همچنان پرمعنی به نظر می رسید. گویی خدا قصد داشت چیزهای بسیاری را به او بگوید. برخی نکات به نظر واضح می آمدن. چرخ شکسته واگن قطعا نشان دهنده خانواده در هم شکسته اش بود و این حقیقت داشت که هوب و شارون در جایی بهتر از زمین هستند. اما علائم دیگر خیلی واضح نبودند. چرا این خواب در غروب بود؟ آیا غروب خورشید معنایی داشت؟ گیج کننده تر از همه منظور هوب چه بود که گفت تو با دعا برای بیماران خود را کاملا خسته کرده ای؟ او نمی توانست هیچ پاسخ مناسبی برای این سوالها پیدا کند. بیل بیشترین نیرو را از کتاب مقدسش گرفت. او رومیان باب 8 آیه 28 را خواند، جایی که پولس رسول گفت و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. بیل سعی کرد که آن را باور کند، اما درکش بسیار سخت بود. چه چیز نیکویی ممکن بود با از دست دادن همسر و دخترش پدید آید؟ او یوحنا 14 را علامت گذاری کرد، جایی که عیسی گفت در خانه پدر من منزل بسیار است و الا به شما می گفتم. می روم تا برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. بیل تلاش کرد به این نصیحت عمل کند، اما قلبش اغلب همانطور آشفته بود. اگرچه او به موعظه در کلیسایش ادامه داد، اما بسیاری از انرژی و تحرک سابقش را از دست داده بود. به همان اندازه برای مردم اهمیت قائل بود، لیکن او به نوعی حس درستی نسبت به خداوند نداشت. هرگاه که دعا می کرد نمی توانست تخت خدا را مثل سابق لمس کند. حس عذاب دهنده ای داشت. مادر او کمی دورتر از او زندگی می کرد. پس از مرگ چارلز بزرگ، الا خانه اش را به مهمانسرا تبدیل کرده بود. اگرچه کوچک بود، اما خدماتی را به صورت شبانه روزی ارائه می کرد. الا هر روز برای مشتریان خود صبحانه و شام می پخت. بیل غالبا عصرها برای شام به آنجا می رفت. یک شب در حالی که او به مادرش در تمیز کردن ظرف‌های کثیف کمک می‌کرد، الا پرسید که در مورد پل جدیدی که در رودخانه اوهایو بین لویزویل کنتاکی و جفرسونویل ایندیانا در دست احداث است چه فکر می‌کند. الا پرسید به نظرت آشنا نیامد؟ عجیب است، اما به نوعی آشنا به نظر می‌آید، تقریبا مثل اینکه آن را از جایی به خاطر دارم. الا سرش را تکان داد. سالها پیش یک روز دوان دوان و هیجان زده به خانه آمدی و در مورد دیدن یک پل در جایی که پلی وجود نداشت صحبت کردی. اول فکر کردم که همه اینها چرند است، اما سپس کنجکاو شدم. بنابراین آن را نوشتم و جایی قرار دادم. او یک تک کاغذ زرد رنگ تا خورده را به بیل داد. بیل قبل از آن که آن را بخواند می دانست که چه گفته است. خاطرات کودکی او هجوم آوردند. او درخت سیب را به یاد آورد، تیل بازی و حس عجیبی که بر او مستولی شده بود. به یاد آورد که چگونه ناگهان آن رودخانه نزدیک به نظر می رسید و اینکه پل با چه سرعتی بر روی آب شکل گرفته بود. قطعه به قطعه پیش می رفت تا جایی که آن تیراهن از وسط جدا شد و به زمین خورد. او آن تک کاغذ قدیمی را باز کرد و خط بد مادرش را خواند. سپس او در مورد پل جدید در دست احداث فکر کرد. این درست همانی بود که او در کودکی دیده بود. مامان، تو فکر می‌کنی معنی این چیست؟ او شانه بالا انداخت. من چطور باید بدانم؟ اما بیلی، تمام این سالها من اغلب در این فکر بودم که شاید تو برای هدف خاصی در زندگی به دنیا آمده ای. هنوز هم فکر می کنم این چنین است. او آن رویای دوران بچگیش را به یاد آورد، رویای نخست او، و حال متوجه شده بود که آن تحقق یافته است. بیل نیز به همان چیز شک کرد. آیا ممکن بود زندگی او به سمت هدف خاصی در حرکت بوده باشد؟ در حال حاضر زندگی او آنقدر خشک و بدون معنی بود که تصورش سخت بود. خدا چگونه می‌خواهد از او برای کار خاصی استفاده کند؟ سپس آن زمانی را به یاد آورد که او یک پسر بچه بود و خدا به او گفته بود هرگز مشروب ننوش، سیگار نکش و بدنت را به هیچ وجه بی حرمت نساز. وقتی بزرگتر شوی کاری وجود دارد که باید به انجام برسانی. آیا به همین دلیل بود که خدا هنوز اجازه نداده بود او بمیرد؟ آیا کار بیشتری برایش وجود داشت که باید به انجام برساند؟ شعله کوچکی از امید درون او درخشید. در 1 سپتامبر 1939 آدولف هیتلر به نیروهایش دستور حمله به لهستان را داد. 2 روز بعد فرانسه و بریتانیا علیه آلمان اعلام جنگ کردند. فرانسوی ها بلافاصله از آن طرف رودخانه راین در امتداد مرز مشترکشان به آلمان حمله کردند، اما در نفوذ به دفاع مستحکم آلمان ها به مشکل برخوردند. در همین حین تیپ سوار نظام لهستان توسط لشکر مجهز آلمان مغلوب شدند. پس از 18 روز جنگ فاجعه آمیز، دولت و ارتش لهستان دستور فرار به مرز رومانی را داد. از آن نقطه به بعد مقاومت لهستانی ها فرو ریخت که به آلمان ها این اجازه را میداد که نیرویشان را بر روی تهاجم فرانسوی ها متمرکز کنند. اگرچه فرانسه به سرعت از خاک آلمان عقب نشینی کرد، این امر برای بیشتر تحلیلگران سیاسی واضح بود که جنگ در اروپا به جای اتمام تازه شروع شده بود. مانند هر کس دیگری که به رادیو یا روزنامه ها دسترسی داشت، ویلیام برانهام این ماجرای اروپا را با دقت زیادی دنبال می کرد. با این حال علاقه او به جنگ از یک دیدگاه کاملا متفاوت ناشی می شد. این چیزی بود که او در ماه جون سال 1933 دیده بود، هنگامی که او به خلسه فرو رفته بود و آشکار شدن 7 رویداد را در مقابل دیدگان خود در یک رویای دنبالدار از آینده تماشا کرده بود. این عجیب بود. چه قدرتی به او اجازه داده بود که این رویدادها را قبل از وقوعشان ببیند؟ و برای چه هدفی؟ باز هم آن کلمه، هدف. شاید خدا واقعاً هدف قابل توجهی را برای زندگی او برنامه ریزی کرده بود. اگر چنین بود، پس چرا خود را واضح‌تر آشکار نکرده بود؟ در این مرحله از افکار، ذهن بیل به طور اجتناب ناپذیری به 2 سال پیش و برخوردش با آن جماعت پنتیکاستی در میشواکای ایندیانا باز میگشت. بیل میدانست زمانی که دعوت آن خادمین پنتیکاستی برای بشارت در میان کلیساهایشان را رد کرد، نقشه خدا برای زندگیش را از دست داد. او چگونه میتوانست به اراده خدا بازگردد؟ البته او میتوانست به سادگی از کلیساهای پنتیکاستی دیدن کند، به این امید که آنها از او بخواهند برایشان موعظه کند. اما هنوز هم یک سؤال آزاردهنده مانند یک مانع وجود داشت که او را از پیروی چنین مسیر مستقیمی باز داشت. سؤال در مورد عطایای روح القدس بود، به طور خاص در مورد زبانها و ترجمه زبانها. تا این لحظه بیل متقاعد شده بود که زبانها و ترجمه زبانها هر دو عطایای روح خدا می باشد. در آن مرحله کتاب مقدس به اندازه کافی واضح به نظر می رسید. چیزی که بیل را نگران کرده بود تجربهش در میشاواکا با آن دو مردی بود که به طور خاصی در به زبان آوردن عطایای زبانها و ترجمه ها فعال بودند. هر دوی آنها همان قدرت تجلی روح خدا را در جلسه کلیسا نشان داده بودند، اما بعد که بیل با هر کدام از آنها به تنهایی سخن گفت، زندگی شخصی آنها را مستقیم دیده بود. اگرچه یکی از آن مردان در مجموع یک مسیحی وقف شده بود، ولی آن مرد دیگر کاملا یک ریاکار بود. بیل می دانست که آن حقیقت داشت، چون رویاهایی که او می‌دید، چنانچه او فرصت تأیید صحت آن را می‌یافت، هرگز اشتباه نبودند. کل نظریه پنتیکاستی در مورد اجازه دادن به عطایای روح برای آشکارا به کار گرفته شدن در جلسات کلیسا چیزی بود که او را آزار می‌داد. اگر آن روح خدا بود که بر روی جلسه پنتیکاستی در میشواکا ریخته می‌شد، پس چگونه می توانست به آن ریاکار وقیح نیز برکت دهد؟ درست به نظر نمی رسید. آیا ممکن بود که روح شیطانی نیز ثمرات کار خدا را بدهد؟ این هم به نظر شک برانگیز می آمد. آیا ممکن بود که هر دو روح در یک جلسه در حال کار باشند؟ چون این اندیشه‌ای مشکل ایجاد می کرد. اگر روح خدا و روح شیطانی یک نتیجه را ارائه دهند، چگونه می توان تشخیص داد که چه چیزی درست است؟ این معما در دو سال گذشته بارها او را نگران ساخته بود. لیکن حال که بیل دید رویایش در مورد جنگ اروپا به حقیقت پیوسته، پافشاری تازه‌ای برای یافتن پاسخی داشت که می توانست اشتباهش را پشت سر گذاشته و بار دیگر آن مسیر را به سمت سرنوشتی آغاز کند که خدا برایش در نظر داشت. بیل چند روزی از کارش مرخصی گرفته و در بزرگراه 62 به سمت شمال رانندگی کرد تا به منطقه تونل آسیاب رسید. او ماشینش را خارج از جاده پارک کرد، از میان نهر رد شده و پیاده داخل جنگل شد. پاییز زیباییش را به رخ می کشید. برگهای نارنجی، قهوه‌ای و قرمز بالای سر او خشخش کرده و همانطور که قدم بر می داشت زیر پایش قرچ قرچ صدا می کردند. پرندگان پس زمینه را با آوای ملایم خود پر کرده بودند. سرانجام بیل به مکانی که آن دره از یک سنگ آهک خالص به عمق 24 متری سرازیر می شد رفت. او راه خود را از میان علفها و تخت سنگ به سمت مبدأ صخره ادامه داد تا اینکه به دهانه غار رسید. یک صخره نازک و نکتیز مانند یک دندان در مقابل سوراخ برآمده بود. او شمعش را روشن کرد و به داخل ورودی غلتید. اول پاهایش را داخل کرد. او راهروهای پیچ در پیچ را در عمق 7.5 متری دامنه کوه طی می‌کرد. بیل ایستاد و دوباره به آن صخره هرمی وارونه که در بالای میز سنگ آهک مستطیلی شکل قرار داشت خیره شد. هر بار که آن صخره را می دید او را شگفت زده می کرد. او چند شمع اضافه و کتش را بر روی تاخچه‌ای قرار داد که قبلا از آن به عنوان تخت خواب استفاده می کرد. سپس کتاب مقدسش را برداشت و بار دیگر به بیرون رفت تا خدا را در نور گرم آفتاب پاییزی جستجو کند. در زمینی نه چندان دور از ورودی غار یک درخت بلوط به زمین افتاده بود. در نقطه‌ای که تنه درخت کهن به شاخه ها منشعب شده بود، به صورت یک صندلی راحتی طبیعی در آمده بود. بیل تمام بعد از ظهر را در آن شاخه ها گذرانده کتاب مقدس می‌خواند و دعا می‌کرد. در نهایت آسمان تاریک شد و ستارگان پدیدار شدند. باد ملایم و سرد پاییزی او را واداشت که به داخل غار پناه ببرد. صبح روز بعد او تکان نخورد تا اینکه خورشید به اندازه‌ای بالا آمده بود که جای او را گرم کرد. او کتاب مقدسش را باز روی شاخه های آن درخت بلوط خشک رها کرده بود. باد در صفحاتش دمیده و به عبرانیان باب 6 رسانده بود. بیل یک تنه بر روی یک تنه درخت نشست و خواند. زیرا آنانی که یک بار منور گشتند و لذت عطای سماوی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند و لذت کلام نیکوی خدا و قوات عالم آینده را چشیدند، اگر بیفتند محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند. در حالتی که پسر خدا را برای خود باز مصلوب می کنند و او را بی حرمت می سازند. زیرا زمینی که بارانی را که بارها بر آن می افتد می خورد و نباتات نیکو برای فلاحان خود می رویاند از خدا برکت می یابد، لکن اگر خار و خسک می رویاند متروک و قرین به لعنت و در آخر سوخته می شود. این برایش قابل درک نبود. او صفحات را در جستجوی متن خاصی که در دوم تیموتائوس در ذهن داشت ورق زد. هنگامی که دستش را از کتاب مقدس برداشت، تندبادی صفحات را به عبرانیان باب 6 بازگرداند. او فکر کرد چه عجیب. آیا خدا با این قسمت از کلام سعی داشت چیزی را به او بگوید؟ او باب 6 را بار دیگر خواند، اما هنوز هم برایش قابل درک نبود. او به غار بازگشت، از سوراخ پایین رفت و راهش را در امتداد گذرگاه باریک ادامه داد و به سمت جایی که آن هرم سنگی وارونه بالای میز سنگی مستطیل آویزان بود رفت. بیل زانو زد و دعا کرد: خداوندا، معنای عبرانیان باب 6 چیست؟ سعی داری چه چیزی را به من بگویی؟ ناگهان انگشتانش بی‌حس شدند، نه به دلیل سرمای غار. این همان حس کرختی بود که اغلب پیش از یک رویا به او دست می‌داد. دست‌ها، پاها و حتی لب‌هایش نیز سنگین شد. گویی دندان پزشک ماده بی‌حس کننده موضعی را به او تزریق کرده باشد. هنگامی که چشمانش را گشود، دنیایی را دید که دور محور خود می چرخید. زمین مانند یک مزرعی تازه شخم زده به نظر می رسید. از اطراف این کره خاکی چرخان مردی ملبس به لباس سفید آمد که کیسه بزرگی را در کنارش حمل می کرد. پس از هر چند قدم این مرد مشتی پر از بذرها را از کیسهش بر می داشت و با یک حرکت دستش بر روی زمین پخش می کرد. به محض اینکه او در اطراف انحنای زمین ناپدید شد، بیل مرد دیگری را دید. این یکی ملبس به لباس سیاه بود و دزدکی پشت شخص اول آمد. این مرد نیز کیسه‌ای در کنارش داشت و همونطور که پاورچین در زمین راه می رفت، آنها را پخش می کرد. او به طور مداوم چپ و راستش را نگاه میکرد، مثل اینکه در حال انجام کار اشتباهی بود و میترسید که دستگیر شود. پس از آنکه این مرد سیاه پوش نیز از اطراف انحنای دنیا گذشت، بیل تخمه ها را دید که جوانه زده و به سرعت تا ارتفاع کامل خود رشد میکنند. حال آشکار شده بود که آن تخمه ها چه بودند؟ برخی گندم و مابقی علفهای هرز و انواع گیاهان بدبو بودند. خورشید طلوع کرده مزرعه را خشک کرده و تمام رطوبت خاک را کشید. گندم و علفهای هرز هر دو سر خود را پایین انداختند و نفس نفس زده و به شدت برای باران دعا می کردند. گیاهان به سمت زمین خشک خم شدند. سپس بیل ابر سیاه عظیمی را خشمگین در افق دید. همونطور که باران میبارید، گندم ها صاف شدند و فریاد برآوردند: جلال بر خدا، هم بر خداوند. در همان زمان علف های هرز و گیاهان بدبو نیز صاف شدند و فریاد سر دادند: جلال، هللویا، هم بر خداوند. کل دنیا ناگهان با حرکت گیاهان در زیر باران زنده شده بود و همه یک چیز را فریاد می زدند: حمد بر خداوند. سپس رویا او را رها کرد. بیل به وجد آمد. حال او عبرانیان باب 6 را درک می کرد. زیرا محال است آنانی که شریک روح القدس گردیدند اگر بیفتند، محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه سازند. زیرا زمینی که بارانی را که بارها بر آن می افتد می خورد از خدا برکت می یابد، لکن اگر خار و خسک می رویاند متروک و قرین به لعنت و در آخر سوخته می شود. این پاسخ او بود. همان بارانی که باعث رشد گندم می شود همچنین علفهای هرز و گیاهان بدبو را آب می دهد و همان روح القدس که مسیحیان را برکت و تغذیه می کند می تواند یک ریاکار را نیز برکت دهد و اینکه آن ریاکار فقط بذر دیگری را می کارد. همه اینها به تخمی که کاشه شده بود بستگی داشت. بیل در مورد چیزی که عیسی گفته بود فکر کرد: اما من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند. همونطور که در طبیعت بود در روح نیز چنین بود. این توضیح می داد که چرا عیسی اعلام کرد: بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. اگرچه این افراد نشانه های ظاهری قدرت خدا را نشان داده بودند، ولی انگیزه های درونیشان نادرست و فاسد بود. در نهایت بیل غارش را ترک کرد و با این درک که دو نوع روح وجود دارد که در چارچوب کلیسا کار می کند و حیات خود را از یک منبع می گیرند ولی در جهت مخالف هم حرکت می کنند. مانند پیوند زدن شاخه های خارجی به یک درخت مادر، همه آنها حیاتشان را از یک تنه جذب می کنند. بنابراین یک درخت پرتقال می تواند شاخه های از درخت لیمو یا لیمو ترش یا گریپ فروت را تغذیه کند. ممکن است همه شاخه های خارجی به نظر متعلق به درخت پرتقال بیایند، ولی وقتی که میوه خود را می دهند شاخه لیمو لیمو را به بار می آورد و شاخه لیمو ترش لیمو ترش را به بار می آورد. به همین ترتیب در کلیسای مسیحی همیشه افرادی خواهند بود که حیات خود را از تنه روح القدس می گیرند، لیکن ثمره آنها نفع شخصی، امور سیاسی، اعمال مذهبی ظاهری و یا ریاکاری خواهد بود، هر چیزی بجز ثمره حقیقی روح القدس. با این وجود اگر آن بدنه مادر یک شاخه جدید از خود برویاند، آن شاخه پرتقال ثمر خواهد داد. عیسی در یوحنا باب 15 گفت: من تاک هستم و شما شاخه ها. آن که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد، زیرا که جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. پولس نوشت: لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزگاری است. عیسی تاکید کرد ایشان را از میوه های ایشان خواهید شناخت. حال که او تفاوت بین آن دو مرد را که زبانها و ترجمه زبانها را انقدر پرهیجان در میشواکا به نمایش درآورده بودند درک کرده بود. نسبت به عطایای روح و نمایش بیرونی احساسات در نگرش خود ملایم شد. در تاریخ 31 دسامبر سال 1939 او در کلیسای خود جلسه شب سال نو مسیحی را برای پیشواز سال 1940 برگزار کرد. او یک تخت سیاه بر روی سکو قرار داده بود و به بهترین شکلی که می توانست یک خط زمانی کتاب مقدسی از بازگشت ثانویه مسیح رسم کرد. گروهی از افراد پنتیکاستی برای شرکت در جلسه او از لویزوویل آن طرف رودخانه آمده بودند. هنگامی که بیل ما بین جلسه استراحت داد، برخی از این زنان این گروه مایل بودند سرودهای خاصی را بسرایند. معلوم شد که آنها یک گروه کوچک موسیقی جاز هستند. یک زن سنج می نواخت، دیگری بر حلبی می کوبید، زن دیگری با انگشتانه فلزی که در دستانش بود روی تخته چوبی می کوبید و زن چهارم با قدرت پیانو می نواخت. آنها آهنگ تندی را نواختند و جماعت کلام را می خواندند. در هوا ملاقاتی خواهد بود. در آینده نزدیک خوشایند من تو را ملاقات خواهم کرد. تو را در آن خانه که فراتر از آسمان است ملاقات خواهم کرد. چنان سرودی خواهی شنید که هرگز توسط گوش فانی شنیده نشده، پر جلال خواهد بود، اعلام می کنم. و پسر خود خدا در آن جلسه در آسمان رهبر خواهد بود. در پیچ و خم و صدای گوشخراش موسیقی، یک دختر نوجوان موبور از صندلی خود بلند شد و در راه رو رقصید. بیل در مجلس استهزا کنندگان نشست و در قلب خود او را مورد انتقاد قرار داد. فکر کرد در این کار هیچ چیزی از خدا وجود ندارد. او فقط یک نمایش راه انداخته است. میخواهد دیده شود. او از کلیسای من یک میخانه ساخته است. دختر دیگری به اولی ملحق شد و سپس دیگری. بیل فکر کرد لحظه ای صبر کن، مایلم بدانم که آیا آیه‌ای در مورد رقص وجود دارد. او به یاد آورد که مریم پس از تماشای غرق شدن ارتش فرعون در دریای سرخ چگونه دف را به دست گرفت و در امتداد ساحل رقصید. در پیروزی شادی کرد و اینکه دختران اسرائیل رقص کنان از پی او می رفتن. سپس بیل به یاد آورد هنگامی که تابوت عهد به اورشلیم بازگردانده شد، داوود پادشاه با تمامی قوت خود به حضور خداوند رقص می کرد. بیل فکر کرد شاید من هنوز به اندازه کافی درک نکردم. بنابراین همانطور که او در محل سخنرانی نشسته بود، اجازه داد که پاهای تعمیدیش با موسیقی به حرکت درآید. طولی نکشید که دستانش در حال کف زدن بودند. قبل از آنکه سرود به پایان برسد، او در حال پرش و رقصیدن با دیگران در وسط راهرو بود. بیل با تجربه آن جلسه دعا کرد: خداوندا مرا از مجلس استهزا کنندگان خارج کن. از حالا به بعد قبل از آنکه قضاوت کنم، بگذار خردمندانه به همه چیز بنگرم. این یک دعای ساده بود، لیکن دعایی بود که می توانست پیامدهای گسترده‌ای را در بر داشته باشد. او بار دیگر داشت در راه سرنوشتش حرکت می کرد. پایان فصل 23 از کتاب دوم.